بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که چنین توفیقی رو نصیب ما فرمود که ضمن آشنایی با چنین مباحث عالی بتونیم برنامه های این اردو رو به صورت کاربردی و اجرایی در زندگی روزمرمون پیاده کنیم و نتیجه کامل تری بگیریم انشالله. در جلسه چهارم راجع به جوزان صحبت کردیم و اینکه زکام امانی هست از جوزان، یعنی زکام مانع از ابتلاع فرد به جوزان میشه. بعد درمانهای توصیه شده بر اساس کلام خازنان وحی برای زکام رو گفتیم که شامل استفاده از عسل بامون بود به صورت روزانه 3 لقمه، بویدن گل نرگس، استفاده از سیاه دانه یا شونیز، یه نسخه خاص که باید زیر نظر حکیم مجرب استفاده بشه که ترکیب شونیز و کندوز هست به صورت انفیه، دیگه استفاده از روغن بنفشه که به روش طبیعی باید تهیه و به صورت موضعی یعنی در ناحیه مخرج کاربرد داره. بعد حداکثر میزان‌های مصرف سیاه دونه شونیز رو گفتیم که 2 گرم از دانش یا 5 قطره از روغنش باید باشه. بعد به بررسی یک سری نظریات مختلف از محدثین و مفسرین پرداختیم تا ببینیم در حدیث نبوی فضیلت حبت و سودا منظور ایشان چی بوده. روایات مختلفی از هروی و بصری و دیگران مطرح شد که منظور از این حبت و سودا گفتیم، یه سری ها گفتن که میوه درخت بطنی، یه سری گفتن منظور خردل و نهایتاً با ادله کافی ثابت شد که منظور هیچ کدوم از اینها نیست و منظور همون سیاه دونه است که با لفظ شونیز هم معرفی شده. بعد هم روش‌های بسیار عالی از درمان طب جامع برای سینوزیت مطرح شد، من جمله اصلاح برنامه غذایی با یک سری پرهیزها و یه سری کاربردهاش، گرم نگه داشتن سینوس ها با حوله یا مهر تربت، بخور دادن با شلغم و گشنیز و اوکالیپتوس، زماد نمودن با استفاده از خمیر دارچین و یا روغن های حاوی کافور و اوکالیپتوس و نعنا مثل ابوفاس نشان تبر، خردل به صورت قطره بینی، استفاده از دمنوش ها خاصتا دمنوش زنجبیل تازه و دمنوش بادیان چینی، استفاده از مکمل درمانی که اینها آنزیم های میوه ها خصوصا آناناس هستند و راجع به آنزیم موجود در آناناس به نام بروملاین و خواص مفید اون توضیح دادیم. هومیوپاتی یا مشابه درمانی رو گفتیم که یک سری از داروهای طبیعی هستند. طب سوزنی و طب انعکاسی رو هم بهشون اشاره شد. نهایتا هم در یه جمع‌بندی گفتیم که به طور خلاصه بیماری مجاری بینی و سینوس ها به دلیل افزایش بلغم، غلیظ شدن ترشحات بینی، گرفتگی و احتقان بینی و سینوس ها و تخلیه ناقص اونها و تجمع و تعفن ترشحات غلیظ در سینوس ها و سلامت مجاری بینی و سینوس ها هم با اعتدال در خوردن و آشامیدن و پرهیز از اسراف در اینها و حفظ تعادل مزاج و مواظبت و طهارت و کاربرد بعضی از مکمل ها و کمکی های آفریده خداوند حکیمه که همه اینها در پرتو تعالیم مکتب وحی به ما رسیده برای رسیدن به زندگی برتر و حیات اعلی. و میبینیم که در جا جای این کتاب پر از توصیه های بهداشتی و نسخ درمانی و روش های طب جامع بر اساس فلسفه کهن و اسلامی و نشأت گرفته از کلام خازنان وحی و تعالیم مکتب وحی، چه توصیه های ناب و علاج ها و روش های مؤثری که هم سادن، هم در دسترس، هم بی‌عارضه، هم غیر تهاجمی و در هیچ کجای دیگه نمیتونیم اونها رو پیدا کنیم و خوبه که قدردان باشیم. این هم نعمتی از نعمات الهیه که ما رو با این مطالب با ارزش چون دور رو اکسیر و کیمیا آشنا فرمود و شکر الهی باید به جا بیاریم و ضمن این که قدردان زحمات بیوقفه و شبانه روزی مرکز محترم آموزش هم هستیم که در واقع از زندگی عمر خودشون در این راه مایه گذاشتن. خب حالا می پردازیم به مباحث این جلسه، یعنی جلسه پنجم. با موضوع اهمیت استنشاق و شستشوی بینی و سلامت سینوس ها در تعالیم مکتب وحی. پیامبر صلوات الله علیه فرمودند هنگامی که کسی از شما از خواب بیدار می شود وضو بگیرد و سه بار آب را داخل بینی نماید و بچرخاند و بیرون بریزد، زیرا شیطان داخل بینی جای می گیرد. پیامبر همیشه خودشون هنگام وضو گرفتن آب در داخل بینیشون استنشاق می نمودن و این عمل را مکررن توصیه می نمودن و همچنین از کلام نبوی صلوات الله علیه و آله به ما رسیده که هنگامی که کسی از شما وضو گرفت آب را داخل بینی کند سپس آن را بیرون بریزد. خب می‌بینیم که بیش از 1400 سال قبل در تعالیم مکتب وحی این حکمت الهی بیان و به آن توصیه شده، قبل از اینکه دانش جدید و امروزی اونو کشف کنه. الان با گذروندن 4 جلسه از سلسله دروس بهداشت و سلامتی مجرای بینی و رسیدن به بینی پاک باید بتونیم نتیجه عمل استنشاق رو بگیم. خب میدونیم که همون باز کردن مجاری خروجی سینوس ها و تخلیه و شستشوی اونهاست. چرا فرد باید همیشه بینی خودش رو به وسیله شستشو پاکیزه نگه داره و مثل مسواک زدن به طور منظم به این کار بپردازه؟ چون این بینی در حقیقت راه تنفسیه و اگر میکروب ها با تنفس از راه بینی وارد بدن بشه، بینی مانند یه فیلتر تصفیه در واقع عمل میکنه، پیچ و خمهاش و موها و مخاطش مانع ورود میکروب به داخل بدن میشه. پس لازمه که انسان همیشه این عضو رو به وسیله شستشو پاکیزه نگه داره تا لانه کثافات و میکروب ها نشه. نه فقط افراد مبتلا به سینوزیت و پولیپ و آنفولانزا، بلکه افراد سالم هم همینجور مثل زمانی که مرتب مسواک میزنن باید در جهت شستشو و پاکیزه نگه داشتن مجرای بینی و سینوس هاشون اقدام بکنن. همونطور که سلامت اعضا و قوای بدن در گروه عملکرد صحیح سیستم گوارش من جمله روده هاست، سلامت قوای ادراکی و عصبی انسان هم که مرکزش در ناحیه سر و گردنه در گروه عملکرد صحیح سینوس ها و ضروری برای سلامت تن و روان انسانه. همونطور که اسهال و یبوست مجاری تحتانی بدن یعنی روده ها برای ما مشکل سازه، افزایش یا احتباس میزان طبیعی ترشحات مجاری فوقانی هم مخل آسایش و سلامتیه. برنامه شستشوی بینی هم به عنوان یک اقدام بهداشتی روزانه و پیشگیرانه استفاده میشه و هم به عنوان یک روش درمانی در کنترل بحران‌های سرماخوردگی و عفونت سینوس‌ها. برای شستشوی بینی از آب گرم ولرم و نمک استفاده میشه، چرا که در صدر اسلام و قبل از اون آب شیرین کمیاب بود، به مصرف آشامیدن داشت در واقع. اون چیزی که برای مصرف شستشو استفاده میکردن من جمله وضو و مقدمات اون که همون شستشوی بینیه، از آبهای دارای نمک بوده و از اونجایی که وسایل سرد کننده امروزی آب وجود نداشته و با توجه به آب و هوای گرم سرزمین وحی، لذا مشخص میشه که آب شستشو معمولا نیم گرم و ولرم بوده. پس اینجا در واقع مشخص کردیم که فرمول آب استنشاق در کاربرد تعالیم مکتب وحی و طب کهن و اسلامی آب ولرم حاوی مقداری نمکه. در اینجا باید به یه نکته توجه داشت که خیلی از عوارض مزمن سینوسی و ریوی بزرگسالان به دوران کودکی برمیگرده، زمانی که ترشحات و عفونت ها به خاطر عدم کاربرد روش صحیح یا کامل تخلیه مجاری هوایی باقی میمونن و باعث عفونت و ناهنجاری هایی مثل تورم لوزه ها و خارج کردن اونها با عمل جراحی، همچنین از کار افتادگی سینوس ها، پیدایش پولیپ ها، شکستگی و انحراف استخون بینی میشه. پس میطلبه که والدین در طول دوران کودکی و نوجوانی
فرزندانشون مراقبت‌های بهداشتی مناسبی رو برای کودکانشون انجام و بر اجرای اون توسط نوجوانانشون مواظبت کنند. همونطور که برای ورود در ارتباط و مناجات با حق تعالی نیاز به طهارت بدن و وضو هست، برای نتیجه بردن از این ارتباط معنوی و بهره‌مندی هرچه بیشتر از اون و راهیابی به حضرت اقدس الهی و دریافتن عطر اون حضور ربانی، باید شستن بینی قبل از هر وضو رو جزء مقدمات لازمه اون دونست و بر انجام اون مواظبت کرد. پس متوجه شدیم که شستن بینی مقدمه وضو و وضو مقدمه نماز و نماز مهمترین فریضه دینیه و شستشوی بینی در شبانه روز حداقل تا 5 بار جای تکرار داره. طهارت کلید رسیدن به عبادت، عبودیت و نورانیت و این عمل استنشاق به حدی مورد تاکید آموزه‌های نورانیه که در مسیر رسیدن به این مهمترین ارزش‌ها جای گرفته. در تعالیم آیین الهی برای هنگام شستن بینی دعاهایی وارد شده که از نظر مفهوم و معنا دلالت داره بر اینکه میان شستن بینی و پاکیزگی مجرای تنفسی و میان سلامت جسم و تعادل روح و ایمنی و قوت حس بویایی، نه فقط در حد عوالم سفلی و مادی بلکه حتی فراتر از اون و بین راهیابی عوالم الوی و رسیدن به شمیم دلانگیز بهشت، ارتباط مستقیم و آشکاری وجود داره. اینها همه اسراریه که قسمت کوچکی از اهمیت و ارزش استنشاق و شستشوی بینی رو میرسونه و اینکه به این امر فقط به عنوان عملی صرفاً بهداشتی نباید نگاه کرد و پردهای بالایی اون رو هم توجه کنیم. خب بحث بعدیمون راجع به تحقیقات متعددیه که روی کارایی روش شستشوی بینی با آب نمک انجام شده و باعث شده که دانش جدید خواه ناخواه به پیروی از آموزه مکتب وحی تن در بده. در اینجا با مقدمه‌ای وارد بحثمون میشیم. میدونیم که از شایع‌ترین بیماری‌های ماهای سرد سرماخوردگی ساده است که البته با برخورد غلط با اون و صحیح درمان نشدن اون و تبدیل اون به عفونت‌های شدید سینوسی یا ریوی و عوارض خطیرتری در حال گسترشه. گرفتگی بینی تنها به علت زیاد شدن ترشحات مخاط بینی نیست. سرماخوردگی، آلرژی یا همون حساسیت‌ها که خودشون ناشی از عدم تعادل مزاج و عدم رعایت برنامه غذایی مناسب هست، موجب تورم عروق خونی موجود در دیواره حفرات بینی و در نتیجه احتقان و گرفتگی بینی و در واقع سبب انسداد راه‌های تنفسی میشه. اکثر مردم سعی میکنن به روش‌های گوناگونی خودشون رو از ابتلا به بیماری‌های عفونی که حالا عفونت‌های سر و ریه مثل سرماخوردگی، آنژین، سینوزیت هست، مسئول نگه دارن یا بعد از ابتلا به اونها راه‌های مختلفی رو تجربه میکنن. حتی بعضی افراد روش‌های سخت و تهاجمی و پرهزینه طب تجاری رو برای درمانشون که غالباً میشه گفتم درمان نیست، نوعی اقدام سرکوبگرانه است، مثل تزریق واکسن، استفاده از کورتون‌ها و آنتیبیوتیک‌ها، آنتی‌هیستامین‌ها و حتی جراحی، اینا رو انتخاب میکنن، در حالی که روش‌هایی هم هست که در عین سادگی و بی‌خطری و کم آرزه بودن بسیار مفید و مؤثرن ولی اکثرا نادیده گرفته میشن، مثل استفاده از محلول آب نمک برای شستشوی دهان و گلو و بینی که برای درمان احتقان بینی، مشکلات سینوسی و حتی آلرژی ها مؤثر و مفیده و گفتیم که این روش یه روش بسیار مفیده بهداشتی و درمانیه. از ابتدایی ترین آموزه های مکتب وحی به اهل ایمان هم هست و سابقه بیش از 1400 سال داره و حدود بیش از 1 میلیارد مسلمان جهان با اون آشنا هستن. خب حالا در اینجا به ذکر یه سری نمونه های از پژوهش هایی میپردازیم که گفتیم دانش جدید روی کارایی روش شستشوی بینی با آب نمک انجام داده. سه مورد تحقیق رو که در دو کشور آمریکا و آلمان انجام شده بهش اشاره میکنیم. در دانشکده پزشکی ویسکانسین آمریکا در سال 2002 محققین 76 نفر رو برای مطالعه انتخاب کردند. با این شرایط مشترک که همه 18 سال به بالا بودند و سابقه سینوزیت مزمن با علائم احتقان بینی، آبریزش بینی و ترشحات پشت حلقی، سردرد، درد در محل سینوس ها، مشکل تنفسی و سرفه داشتند. این 76 نفر رو در دو گروه قرار دادند. گروه اول به وسیله شستشوی بینی با محلول آب نمک 65% به صورت روزانه به مدت 6 ماه تحت درمان قرار گرفتند و گروه دوم از درمان داروی طب رایج طبق نسخه پزشک خودشون در واقع تحت درمان قرار گرفتند. بعد از 6 ماه تحقیق مستمر بر روی داوطلبان تاثیر شستشوی دهان و بینی با محلول آب نمک توسط محققان این دانشگاه تایید شد و گروه اول که از روش شستشوی دهان و بینی با محلول آب نمک استفاده کرده بودند نتایج بسیار رضایت بخش تری نسبت به گروه دوم که تحت درمان دارویی رایج قرار گرفته بودند به دست آوردند. ضمن اینکه نیازی به مصرف داروهای طب رایج برای درمان عفونت‌های سینوسی خود هم پیدا نکردند. با شستشوی بینی با آب و نمک اونها در واقع باکتری های مضر موجود در این نواحی رو به طور طبیعی از بین برده و بیماران از کیفیت زندگی بهتری برخوردار شدن و کمتر به درمان های پرعارضه طب تجاری وابسته شدن. نکته اینجایه که هرچه دفعات شستشو با آب نمک بیشتر باشه احتمال عفونی شدن و یا گرفتگی بینی کمتره. اینا همه حاصل تحقیق اول بود. در تحقیق دوم که در دانشگاه میشیگان آمریکا به وسیله سیستم سلامت دانشگاه میشیگان انجام شد، طی این تحقیق 121 نفر از افرادی که دچار سینوزیت مزمن بودن انتخاب و در دو گروه قرار گرفتند. مدت دوره تحقیق 8 هفته در نظر گرفته شد. گروه اول با 60 نفر و گروه دوم با 61 نفر. گروه اول از روش شستشو با محلول آب و نمک استفاده کردند و گروه دوم از روش‌های طب تجاری، همون مثلا اسپری بینی. بعد از گذشت این دوره 8 هفته‌ای نتایج بررسی شد. در گروه اول که 60 نفر بودند و روش شستشوی با محلول آب و نمک رو استفاده کرده بودند، بعد از 2 هفته در رفع علائم گرفتگی بینی و سینوزیت اونها بهبودی آشکاری ظاهر شد و در این گروه پس از اتمام اون دوره 8 هفته‌ای تعدادی که علائم بیماری در اونها از بین رفته بود در اکثریت بودند، در حالی که در گروه دوم که 61 نفر بودند برعکس این قضیه بود، یعنی افرادی که علائم بیماری در اونها از بین رفته بود در اقلیت بودند. خب این هم از تحقیق دوم و نتیجش. یه تحقیق سومی هم انجام شد، اونم در کشور آلمان و از اونجایی که صرف هزینه‌های درمانی طب تجاری به عهده شرکت‌های بیمه است، به درخواست شرکت‌های بیمه‌گر خدمات درمانی این تحقیق انجام شد. در این تحقیق سربازان ارتش آلمان به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شدند. این گروه آزمایشی در یک محدوده سنی مشخص بودند، به صورت جمعی زندگی می‌کردند، برنامه تغذیه و روزانه مشابهی داشتند، از نظر ابتلا به بیماری‌های ویروسی هم تقریبا در شرایط یکسانی قرار داشتند. گروه اول سربازانی بودند که هر روز صبح سوراخ‌های بینیشون رو با آب و نمک شسته بودند و گروه دوم سربازانی بودند که بینیشون رو با آب و نمک نشسته بودند. نتیجه تحقیق اینکه در طول فصل سرما گروه اول، یعنی سربازانی که هر روز صبح بینیشون رو با آب و نمک شسته بودن، 6 برابر کمتر از گروهی که بینیشون رو با آب و نمک نشسته بودن سرما خوردن. بعد از مشخص شدن نتایج جالب این تحقیق، از اونجا که آشکارا مشخص شد افرادی که از روش شستشوی بینی استفاده می کنن در فصل سرما به بیماری های دستگاه تنفس مبتلا نشده و به هزینه های درمانی طب تجاری که به عهده شرکت های بیمه است نیاز پیدا نمی کنند، شرکت های بیمه برای کاهش هزینه های سالانه خود در فصل سرما ظرف های پلاستیکی مخصوص شستشوی بینی سفارش دادند و به صورت رایگان بین مشتریان خودشون توزیع کردن اونا رو. گرچه با این روش و سایر نتایج تحقیقاتی مراکز علمی فایده این روش مکررن ثابت شده، ولی شبکه بهداشت و درمان حاکم بر اکثر جوامع که از بیمار بودن و بیمار ماندن هرچه بیشتر مردم نفع میبرن، کماکان به تحمیل روش های پر آسیب و پر آرزه طب رایج ادامه میدن. اینم تحقیق سوم و نتایجش. در اینجا بخش مربوط به این جلسه به پایان میرسه. انشاءالله در جلسه بعد ادامه این مطلب رو پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.